سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا من تحل به عقد المكارم، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك السعار، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشف. وقد نزل بي يا رب ما قد تكادني ثقله، ولم بي ما قد بهذني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي. فلا مصدر لما أورد، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما أسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وانني حسن النظر فيما شكوت، واذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهبني من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك. فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم يستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
تو را سپاس خدای مهر و ماه، که نعمت زندگی من هستی و زبانم را به واژه‌های سپاس زینت دادی.
شکرگزاری میکنم برای این که بعد این همه سال اتفاقاتی تو زندگیم افتاد که با دادن این بچه خیلی چیزا عوض شد، خیلی خوب شد. به خدا همین خدا رو هزاران هزار بار شکر میکنم.
خدای من سپاس بی حد تو را که رخصت دادی به دستان من گره از مشکل هم نوعانم باز شود.
خدای شکرت، به خاطر همین خنده‌ای که روی لبمونه، به خاطر همین تن سالممون، به خاطر همین نشست و برخاستمون، به خاطر همه چیزایی که خواستیم و بهمون ندادی خیلی ممنونم ازت.
تو را سپاس که با همه بدیهایم نگاهم میکنی. نگاه تو روزی فرشتگان است، روزیم را بیشتر گردان.
خدایا شکر که این نعمت را به من دادی، نعمت خدمت به برادر امام رضا علیه السلام، و مرحمت کردی، از تو خیلی شاکرم.
سپاسگزارم که مرا واسطه خیر کردی تا کدورت و سیاهی را از دل بندگانت پاک کنم. حمد و سپاس تو را چگونه میتوانم پاسخ داد خدای من؟
یا ارحم الراحمین، 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 یا ارحم
بیا و قراری با هم بگذاریم. من بیقرار تو باشم همه عمر، تو قرار همه لحظه های من باشی یا احد.
خدایا یه قدم مونده تا طلوع آغاز، یه قدم مونده تا نقطه شروع دوباره، تا دوباره با تو از تو آغاز کنم.
قرار دل بیقرارم، با تو از تو آغاز می‌کنم. خدایا با طلوع امروز همه خطاهایم رو ببخش و اجازه بده با تو دوباره از تو آغاز کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. Allah 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 Allah
حکمت طلب و بزرگی آموز، تا به نگرند روزت از روز. حکیمیه
نکاتی درباره موضوع تواضع را استاد مهدی قاسمی شرح می‌دهد.
دوستان، عاق والدین فقط تو دنیا نیست، زمانی که زنده اند. بعضی ها بعد از مرگ پدر و مادرشون عاق میشوند، نفرینشون میکنن تو عالم برزخ. اونایی که بچه ها هیچ به یاد پدر و مادر نیستن. لذا خدا در قرآن میفهمد بچه ها و فرزندان نسبت به پدر و مادر تواضع داشته باشن. و این نکته را بارها گفتم، بازم عرض میکنم، حتی انسان زیارت قبر پدر و مادرش میرود تواضع داشته باشه، بالا سر پدر و قبر پدر نشیند، مادر نشیند، بیاد پایین پا بشینه و فاتحه بخواند. این نکته مهم است. این یک. دومین جایی که این کلمه خفض جناح که تواضع هست به کار بردن، خدا به پیغمبر میفهمد راجع به مؤمنین و پیروان تواضع داشته باشه. این مؤمن چقدر ارزش داره که خدا به پیغمبر سفارش میکنه که با اینها وخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. اینایی که مؤمنند، دنبال روی تو هستن، به تو ایمان آوردن، نسبت به اینها تواضع داشته باش. این دوتا. دومین کلمه‌ای که در قرآن اشاره و حکایت از تواضع دارد کلمه هون است. در سوره فرقان خداوند این تابلوی زیبایی که برای عباد الرحمن ذکر میکند، 12 ویژگی برای عباد الرحمن ذکر میکند و عبا اولیش همینه. میفهمد و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. میفهمد اولین ویژگی بندگان خدای رحمان این است که یا راه رفتنشون و یا مشی زندگیشون. امیرالمومنین هم تو خطبه متقین داره مشی و هم تواضع. مشی و گفتن یکی، راه رفتن، چون تواضع یک حالت قلبی است که تو اعضا و جواره کیفیت رفتار آدم خودشون نشون میده. یکی از جاهایی که تواضع و تکبر خودشون نشون میده تو راه رفتنه، تو راه رفتن. لذا لقمان به فرزندش میگه فرزندم ولا تمشی فی الارض مرحا، مبادا با تکبر و غرور روی زمین راه بروی. این یکی با تواضع عباد الرحمن راه میرن. بعضی هم گفتن آقا شیوه زندگی، سبک زندگی این عباد الرحمن و متقین این است که با فروتنی و تواضع است. این یک نکته قرآنی. نکته دوم عرض بکنم و این که تواضع با دو قید ارزش دارد. دو تا قید اگر تواضع داشته باشه ارزش داره و الا ارزش ندارد. یک، برای خدا آدم متواضع باشد، نه برای جاه طلبی، ریا، تظاهر بر سر زبون ها بیفته که مردم بگن عجب آدم متواضعی، ببین چجوریه. لذا قید داره تو روایت، من تواضع لله رفعه الله. کسی که برای خدا متواضع باشد، مثلا یه نشانه تواضع سلام کردنه. آقا آدم برای خدا به مردم سلام بکنه. تو روایت داریم اگر یه انسانی به یه آدم ثروتمندی به خاطر ثروتش، امام رضا علیه السلام فرمود به خاطر ثروت او به او سلام بکند، کرنش کنه، تواضع کنه، افتادگی بکند، دو سوم دینش میرود. ذهب ثلث دینه. داریم در روایت داریم که یعنی نقل شده است گفتن در آخر زمان سلام کردن بین مردم متروک می شود الا به کسی که بیارزه سلام کردن به او. یعنی اول طرف رو برانداز میکنن ببینن که آیا سلام کردن بهش میارزه، چیزی به ما میرسه، بعد بهش سلام میکنن و الا متروک می شود. لذا این پیغمبر ما که خداوند بهش رفعت معنوی داد، انقدر او رو بالا برد، کنار خودش گذاشت. هر کجا نام الله هست، نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم هست که در سوره انشراح می فرماید و رفعنا لک ذکرک، ما یاد تو رو بلند کردیم. از مهمترین عوامل رفعت معنوی پیغمبر و من و شما تواضعه. لذا گفتن که در حالات پیغمبر اشد الناس تواضعا لله، هیچ کس مثل پیغمبر متواضع نبود، هیچ کس. من توی این بحث سلامم نکته عرض بکنم که پیغمبر در سلام کردن پیشی میگرفت، هیچ کس نتونست در سلام کردن بر او تقدم داشته باشه الا یک استثناء، فقط یه جا دیگران بر پیغمبر سلام کردن، اونم تو حدیث کساست. وقتی پیغمبر تحت کسا بود، هر کدوم که میرفتن ابتدا سلام میکردن، السلام علیک یا رسول الله. فقط اینجا رو داریم. من این استثناء رو تازه الحمدلله چون 3-4 جلسه بحث حدیث کسا یه جا کردم، این نکته رو عرض کردم که پیغمبر هیچ کس در سلام کردن بر او پیشی نگرفت الا این اصحاب کسا. اول سلام کردن به پیغمبر، جواب پیغمبر دادن. این یک قید. پس تواضع لله ارزش داره. تواضع ریایی، تواضع آدم بر سر زبون ها بیفته مردم تعریف و تمجیدشون بکنن، این ارزشی ندارد. دوم، قید دومی که داره تواضع ارزش داره، تواضع عن قدرتن. آقا یه کسی مال و ثروت نداره، جایگاه اجتماعی نداره، یعنی محلی از اعراب ندارد، مقام و موقعیت ندارد، هیچ جایگاهی نداره، هیچ قدرتی نداره، نفوذی نداره، این آدم تواضع داشته باشه ارزش ندارد. اما یه کسی مال و ثروت داره، غنی و ثروتمند، نسبت به مردم و فقرا متواضع است. عالم به مردم متواضع باشد. بعضی از اهل علم اصلا نه اینکه اهل سلام نیستن، سلام هم میکنن جواب نمیدن، به مردم اعتنا نمیکنن اصلا، این اصلا عالم نیست. چون روایت داریم امیرالمومنین فرمود ثمرت العلم التواضع، علم حقیقی اگر کسی داشته باشه، عالم داشته باشه، یه ثمرش فرمودن ثمرت العلم العبودیه، ثمرت العلم التواضع. به تعبیر جناب سعدی، درخت میوه هرچه بارش بیشتر افتادگیش هم بیشتر. حقیقتا میوه داره که افتاده است، اگه میوه نداشته باشه که افتادگی ندارد. لذا عالم اگر نسبت به مردم متواضع باشه، این خیلی ارزش داره. صاحبان مقام و مسئولیت های حکومتی نسبت به مردم تواضع داشته باشن ارزش داره. یه کسی تو بین مردم سر و سری داره و جایگاهی داره و محلی از اعراب داره، او تواضع داشته باشه ارزش داره. حالا بنده هیچی از اینا رو ندارم، تواضع هم ارزشی ندارد. لذا داریم که من تواضع عن قدرتن، کسی که یک موقعیت داره، قدرت مالی داره، قدرت علمی داره، قدرت تخصص و هنر داره، او تواضع میکنه ارزش دارد.
حکیمیه
نکاتی درباره تواضع و فروتنی در بیان استاد مهدی قاسمی.
سوم، تو روایات ما نشانه هایی برای تواضع ذکر کردند. دوستان من از یک روایت استفاده می کنم که ریشه ظلم به دیگران، تعدی به حقوق دیگران تکبر است. نمیشه آدم متواضع باشه به حقوق دیگران تعدی بکنه. ریشه تفاخر به دیگران، فخر فروشی کردن، اینکه دین ما فخر فروشی و تفاخر رو رد میکنه به خاطر اینکه تحقیر انسان است. و متاسفانه امروز میبینیم بازم مطرح میکنن بعضیا مثل دوران جاهلیت به قبرهاشون افتخار میکنن، قبرهای لاکچری بریم بگیریم. خیلی خطرناکه این خویی که تو جامعه ما متاسفانه داره مطرح میشه. روایت رو ببینید، پیغمبر فرمود ان الله تعالی اوحا الی، خدا به من وحی کرد ان تواضع، پیغمبر متواضع باش، حتی لا یفخر احد علی احد ولا یبقى احد علی احد. پیغمبر اینقدر متواضع باش تا به دیگران فخر فروشی نکنی، نگی من پیغمبرم. پیغمبری تو نباید تحقیر انسان باشه. چقدر مهمه امروز تفاخر کردن به ماشین، به خونه، به موبایل، به نوع ساعت، به نوع لباس پوشیدن، به نوع ساختمان و زندگی که آدم داره زیاد داره میشه تو جامعه ما. و تفاخر تحقیر انسان است و دین نمیخواهد انسانی کوچک بشود، برای انسان ارزش قائله. دوم میگه انقدر متواضع باش تا کسی به حق و حقوق دیگران تعدی نکند. شما از این روایت چه استفاده میکنید؟ کمترین پیامش این است که ریشه فخر فروشی، ریشه بقی، یعنی تعدی به حقوق دیگران، ظلم کردن در تکبره. اگه آدم متواضع باشه نه ظلم میکند نه فخر فروشی میکند. فقط فهرست عرض بکنم، بحثش مفصل، خیلی بحث مهمی است. دائما هم آدم باید تو این جلسات به خودش و دیگران این بحث تواضع رو هی بگوید. حضرت صدیقه سلام الله علیها در این خطبه مفصلشون وقتی فلسفه احکام رو ذکر میکنن، میفهمن خدا نماز رو قرار داده برای اینکه انسان متکبر نباشد. ببینید تو نماز رکوعه، تو نماز سجده است، افتادگی است. اصلا پیام نماز تواضع است و دوری از تکبر است. جعل الله، این جمله حضرت صدیقه سلام الله علیه است، جعل الله سبحانه الصلاة تنزیها لكم من الكبر. امیرالمومنین هم تو نهج البلاغه داره، اما فاطمه زهرا قبل از علی این خطبه را خوانده است، چون تمام نهج البلاغه 30 سال بعد از شهادت حضرت زهرا است. اول حضرت زهرا این عبارات رو فرمود، خطبه توحیدی را که میخواند قبل از اینکه علی بگوید فاطمه زهرا گفته است. هم حضرت زهرا اینا رو عرض بکنم، حالا اونم نکته‌ام بگم. آقا یکی از نشانه های آدم متواضع این است که اهل سلامه، یک. دوم، این مهمه دوستان، یکی از، چون میخوام بحثشو امروز تمام بکنم یه چند دقیقه اگر طول بکشه عذرخواهی میکنم دوستان، یک نشانه آدم متواضع این است که از جدال و بگو مگوی بی هدف پرهیز میکند. این که من یکی بگم تو یکی بگی، هیچ کدوممون دنبال شنیدن حرف حق نباشیم، این تکبره. این که حرف من به کرسی بشینه نه حرف حق، این تکبره. آدم متواضع دنبال حرف حقه. لقمان به فرزندش گفت تواضع للحق تکن اعقل الناس، در پیشگاه حق و حقیقت متواضع باش تا عاقل ترین مردم باش. آدم بحث میکنه برای این که به حق برسه، نه بحث میکنه حرف من. خصوصا تو خونه که صفا و محبت رو تو خانواده این بگو مگوهای بی هدف میبره. آن تو بحثه سیاسی اقتصادی خانوادگی جدل و بگو مگوها ترکش نشانه تواضع است. اینا روایت هست، من دیگه میگذرم نمیخوانم عبارت رو. سوم میگه یک نشانه آدم متواضع این است که از ریاکاری بدش میاد. چقدر زیباست این عبارت ها. آدم متواضع یک ره و ریا و سمعه، بدش میاد آدم متواضعی که ریاکار باشه. آدم متکبر اهل ریا و تظاهره. این سه تا. چهارم، آدم متواضع دوست نداره مردم او را به تقوا ستایش کنن، تعریف کنن او را. ببین یه وقت مردم همینجوری تعریف میکنن، بالاخره یه چیزی از انسان میبینن تعریف میکنن، این یه حرفه این است که من دوست دارم مردم منو به تقوا بشناسند و تعریف کنن، یه حرف دیگری است. اینا تو روایت آمده است. و آخر، ولا یحب و ان یحمد علی التقوا. و این نکته هم که برای شما عرض کردم، تواضع در پیشگاه حق یعنی حق مدار بودن. آدم حرف حقی رو میشنوه قبول بکنه، موضع‌گیری منفی در مقابل حق نداشته باشه، قانون مدار و قانون مند باشه، اینا نشانه انسانهای متواضع است. و یکی از جاهایی که خیلی خیلی تواضع سفارش شده است، باز تو خانواده است، تواضع زن و شوهر نسبت به هم دیگه. زن نسبت به شوهرش و اقوام و خیشانش، محارمش، هم جنس های خودش، زنان باید متواضع باشه، اما نسبت به مرد بیگانه امیرالمومنین فعال، زن باید یک وقار و سنگینی داشته باشه. اونجا نباید تواضع و افتادگی داشته باشه. یه استثنایی در روایت در حکمت های نهج البلاغه امیرالمومنین علی علیه السلام هست. لذا امیرالمومنین نهایت تواضع و ادب رو نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها داشت. حضرت زهرا هم نهایت تواضع را در پیشگاه علی داشت. اصلا امیرالمؤمنین رو به عنوان امام خودش میدانست، او امامشه، لذا فداییش هم هست. من یکی از عنوانهایی که حالا نوارت عرض بکنم، این که وقتی که اون دو نفر میخوان اجازه بگیرن بیان، یعنی میخوان بیان، حضرت میگه من باید با خانم مشورت بکنم ببینم ایشون اجازه میدن یا نه. بعد اومدن گفتن، ابتدا که اجازه نمیدادن، بعد دیدن امیرالمؤمنین توی یک محضور اخلاقی اجتماعی گیر کرده است، فرمود که علی جان البیت و بیتک ولی کریمتو کریمتک زوجک. گفت که خانه خانه توست، منم که همسر تو هستم، شما هر طور اختیار دارید، میخواید اجازه بدید اجازه بدید بیاد. این یک نشانه تواضع حضرت زهرا سلام الله علیها است، اینی که خودش رو فدا کرد تا امامش بماند، نه امامش بماند. حضرت زهرا سلام الله علیها تو اون شرایط خودش رو فدا کرد تا امامت در عالم بماند. لذا یکی از عنوانهای زیبا دوستان راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمؤمنین این که فاطمه زهرا فدیه علی بود. این اوج تواضع حضرت زهرا سلام الله علیها است، یعنی او فدا شد تا علی بماند.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات، با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام در باورداشت مهدویت و فایده شناسی این باورداشت از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام. گفتیم حضور امام غایب مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است و بسیار هم امیر مؤمنان علی علیه السلام در بحث امامت نسبت به پویایی اصرار دارند، نسبت به جوان بودن اصرار دارند، نسبت به تغییر و تحول خواهی اصرار دارند. هرگاه مؤمنان معتقد باشند که امامشان در قید حیات و زندگی بوده و پیوسته منتظر فرمان الهی است که از پس پرده غیب بیرون آید، به طور مسلم نه تنها هیچگاه و تحت هیچ شرایط دشواری ناامید نمی شوند، بلکه وحدت کلمه توحیدیشان افزونتر و قلبهایشان مقاومتر و اندیشه هایشان پویاتر می شود. ما حتی در دنیای کنونی، در مدیریت، در مطالعات مدیریتی چند تا شرط داریم. میگه یکی این که مجموعه هدف والا داشته باشه. به قول سعدی، گشت والا چون که از اول بویه والا گرفت. این خیلی نکته مهمیه، یعنی در مدیریت و برنامه ریزی میگه اگر هدف گذاری صحیحی انجام ندی، مسیری که میخوای طی بکنی یک مسیر پر از فراز و فرود خواهد بود و حرکت پیوسته در مسیر موفقیت برات میسر نخواهد شد. یعنی نقش هدف و هدف گذاری در زندگی بشر امروز ثابت شده است. آیا از نگاه آفریدگار پروردگار که به قول امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه یک، در خطبه دو و در سراسر نهج البلاغه، یه این خداوندی که سلسله جلیله پیامبران رو فرستاد، پیامبران رو مبعوث کرد و اونها رو مأمور هدایت آدمیان کرد، آیا به یک باره این تشکیلات و این نظام نظاممند رو رها میکنه و براش هیچ دستوری نداره؟ یعنی بعد از خاتمت پیامبر هیچ فاتحتی نیست و استمرار حرکت وجود نداره؟ هدف گذاری خدا به پایان خودش رسیده، در حالی که امیر مؤمنان علی علیه السلام ما رو دعوت میکنند به تفکر پیرامون این موضوع. حضور امام غایب یعنی باورداشت مهدویت، وجود امام غایب یعنی وجودی واقعی که الهام بخش زندگی معنوی و مایه امید، تحرک و یادآوری به انسان است که تو ای انسان خلیفه و جانشین خداوندی در زمین. خداوند نقشه داره و نقشه ها داره برای رسیدن آدمی به کمال و یکی از راه ها که اسمشو گذاشته صراط مستقیم الهی و با هیچ راه دیگری قابل مقایسه نیست و بزرگترین راه و به قول خود حضرت امیر علی علیه السلام مطمئن ترین راه اون هست که ما